بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. خیلی خوش آمدید. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به جناب مالک اشتر می فرمایند: مالک، در مورد طبقه ضعیف و مستضعف جامعه چند حق را باید رعایت کنی؟ اولین حق آن است که قسمتی از بیت المال را، قسمتی از خراج را به اونها اختصاص بدی. حق دوم مستمندان بر تو اینه که همه اونها را مثل هم ببینی، از راه‌های دور و نزدیک، اونهایی که مرز نشینند و اونهایی که مرکز نشینند، مثل هم باید باشند. مطلب و حق سوم این که هیچ کار مهمی نباید تو را از سرپرستی و توجه به امور کوچک فقرا باز دارد. سلام علیکم و رحمت الله. کارهای مهم حکومتی سر جاش مهمه و کارهای کوچک فقرا هم سر جای خودش. فرمود: فلا تشخص هم مکعن هم. حق چهارم فقرا بر توی حاکم اینه که به هیچ وجه فکر و ارادت رو از نیاز نیازمندان به سمت دیگری بر نگردانی. شخص به معنای کوچ کردنه. اینجاش لا تشخص به معنای اینکه کوچ ندهی، حرکت ندهی، هم و غم خودت رو از اونها. مبادا هیچ اولویتی را مهمتر از اولویت فقرا برای خودت قرار بدی. سلام علیکم و رحمت الله. حق پنجم فقرا بر تو اینه که ولا تسعر خدک لهم. تسعر به معنای گردن کج کردن، رو برگرداندن. مالک، در تمام اوقات، چون وقتی که میخواهی کمک کنی، چون وقتی که نمیخواهی کمک کنی، به هیچ وجه نسبت به فقرا گردن کشی و دهن کجی نکن. همیشه با حالت مدارا، با حالت خوشرویی با اونها مواجه شد. و حق ششم فقرا بر حاکم اسلامی این: تفقد امور من لا یصل الیک منهم. یک عده از فقرا این بالاخره پا دارند، زبون دارند، میتونن نامه بنویسن، به هر نحوی هست مشکلشون رو به تو میرسانند. از اینها بدتر اون گروهی هستند که اصلا نمیتوانند خودشون رو و حرفشون رو به تو برسونند. نه پای آمدن تا مرکز رو دارن، نه سواد نوشتن رو دارن، نه شرایطی دارن که بخوان با تو مراوده کنن. حضرت فرمود: و تفقد امور. اینجا دیگه تو نباید بنشینی تا فقرا به سمت تو بیان، تو باید به سمت اونها بری. فقرای از کار افتاده ای که هیچ گونه خبری از اونها در دسترس نیست، هیچ کسی احوال اونها رو نمیپرسه، اونها هم مردم جامعه تو هستن و تو باید از اونها هم مدیریت و سرپرستی کنی. ممن تغتهمه العیون و تحقره الرجال. حضرت میفرماید این گروه اخیر که گفتم، اونهایی که خبریشون نیست، اونهایی که نمیتونن خودشون رو به تو برسونن، معمولا انسانهایی هستند که تقتهمه العیون، یعنی چشم اونها رو کوچک میبیند. تقتهم به معنای ریز بودن چیزیست، کنایه از این که مردم با چشم ذلت و خاری به اونها نگاه میکنن. مالک، اون فقیری که دیگران با نگاه تحقیرآمیز به اون نگاه میکنن، مبادا تو هم به همون نگاه کنی. مبادا تو هم به خاطر اینه که دیگران انگ بهشون میزنن، تو هم بخوای از نعمت حکومت، از نعمت رحمت محرومشون کنی. یک عده‌ای هستند چون در دید دیگران خیلی کوچکن، به خاطر شغلشون، به خاطر وضعیت خانوادگیشون، به خاطر اعتیادشون یا هر چیز دیگری. حضرت فرمود درست اونها شاید کوچک باشن، شاید مشکلی داشته باشن، ولی در دید تو نباید کوچک باشن. و بدتر از این تحقیر و رجال، گاهی اوقات رجال یعنی دستندرکاران حکومت عده‌ای رو کوچک میبینند، عده‌ای رو حقیر میبینند، تحقیر میکنند. این نباشه، بین کارمندان تو کسی نباشه که مردم فقیر و بیچاره رو تضعیف میکنه، تحقیر میکنه، به امور اونها رسیدگی نمیکنه. فرمود مالک حد مستضعف بر تو اینه که مراقبت کنی از او، اونهایی که صداشون به جایی نمیرسه، همونهایی که مردم اونها رو خار کردن تو خارشون نکن، همونهایی که دوروبری های تو دلشون نمیخواد کمکشون کنن، تو باید اونها رو مجبور کنی، بیت المال رو به دست اونها برسونی. اونها مظلومترین افرادن چون صداشون به جایی نمیرسه. ففرق لأولائک ثقتک من اهل الخشیت و التواضع. حضرت میفرماید توی حاکم شاید نتونی به طور مستمر و همیشگی به امور فقرا رسیدگی کنی، ولی تو میتوانی یک مجموعه ای را تأسیس کنی که این مجموعه مسئول رسیدگی به فقرا باشه، هیچ کاری غیر از همین رسیدگی نداشته باشه، مثل کمیته امدادی که ما امروز داریم، یک مجموعه مستقل فقط در خدمت نیازمندانه، یا مثل بهزیستی، خیریه هایی که هستن بر همین مبنا درست شدن. فرمود ففرق لأولائک، فراغ به معنای خالی کردن. این در لغت وقتی میگن فلانی فراغت بال حاصل کرد، فراغت به معنای خالی کردن یک چیزیست. وقتی میگن فلانی فراغت پیدا کرد، یعنی دلش و ذهنش رو از همه امور خالی کرد جز یک امر، حواسش رو فقط متمرکز کرد به یک کار. رضا اینجا حضرت از این لفظ استفاده میکنه، ففرق لأولائک، یک گروهی را استخدام کن، تأسیس کن که فقط هم و غمشون رسیدگی به فقرا باشه. و این گروهی که میخوای تأسیس کنی باید سه ویژگی داشته باشند. یک، ثقتک، اینها مورد اطمینان تو باشند، کسانی باشند که تو به کاردانی اونها، به خدمت اونها، به پاک دستی اونها، به دلسوزی اونها اطمینان داری. یک، تو بهشون اطمینان داشته باشی. دو، من اهل الخشیه، آدمای خدا ترسی باشند، بدونن مال یتیم را، مال فقیر خوردن نداره، از اینکه دست ببرن در اموال فقرا بپرهیزن. و سه، اهل تواضع باشند، اهل فروتنی باشند. مردم مستضعف نوعا از شرایط و بهره معیشتی پایینی برخوردارن، خانه های محقر، زندگی ساده ابتدایی، تو خونه شون بریم میوه نیست برات بیارن، فرش آنچنانی نیست. حضرت فرمود مال کسی را برای مراوده با فقرا انتخاب نکن که خیلی پوز داشته باشه، که خیلی برای خودش. این آدم فردا رفت خانه یه فقیر میوه نذاشتن جلوش، ناراحت میشه. بهش گفتم بفرما داخل روی فرش پاره ما بشین، اون ناراحت میشه. یک کسی رو انتخاب کن که متواضع باشه، تواضع در وجود او باشه، راحت بتونه با این گروه فقرا مراوده برقرار کنه. این هم دستور حضرت برای تأسیس یک مجموعه‌ای که رسیدگی میکند به فقرا. فرمود فلیرفع الیک امورهم، این اشخاص، این اشخاصی که الان گفتیم مسئول رسیدگی به فقرا هستن، وظیفه اصلیشون اینه برسانند به تو مشکلات فقرا را، یعنی یه واسطه‌ای بشن بدون هیچ گونه مماشات و مسامحه‌ای، مشکلات عمده فقرا را لیست کنن و برای توی حاکم بیارن تا تو از اوضاع جامعت با خبر باشی. سلام علیکم و رحمت الله. فلیرفع الیک امورهم، ثم اعمل فیهم بالاعذار الى الله سبحانه یوم تلقا. حضرت بعد از این که این سیستم رو مشخص کردن، باید یک گروهی انتخاب کنی، ویژگی این گروه اینه، وظیفه این گروه اینه که مشکلات را به تو انتقال بدن. حالا حضرت به جای این که بفرمایند مالک چگونه مشکلات مردم رو حل کن، یک دستور کلی میدهند. میفرماید مالک اونگونه مشکلات مردم را و مشکلات فقرا را برطرف کن که فردا در پیش خدا عذر داشته باشی. اگر گفتن چرا این گونه رفتار کردی، دلیل داشته باشی، دستت خالی نباشه. در واقع تمام اون جملاتی را که ما میخواییم بگیم مالک با شدت، با حدت، با تمام توان، از آبرویی که داری، از مالی که داری خرج کن برای فقرا، دستگیر اونها باش، حضرت همه اینها رو کنار میذاره، میفرماد ثم اعمل فیهم، طوری با اونها برخورد کن، طوری کار اونها رو را بنداز که الاعذار الالله سبحانه یوم تلقا، اون روزی که ملاقات میکنی خدا را عذر داشته باشی، بگی خدایا خودت شاهدی، من تمام توانم را برای برطرف کردن مشکلات فقرا به کار بستم. حضرت فرمود فإن هؤلاء من بین الرعیه احوج الالانصاف من غیرهم. در بین این چند گروهی که ما گفتیم، از قضات، از فرماندهان نظامی، از کشاورزان، از دبیران، از مأموران حکومت، از بین همه اینها اون گروهی که بیش از همه احتیاج به مساعدت حاکم دارد، احتیاج به رعایت انصاف یعنی احقاق حقوق دارد، همین گروهند، گروه مستمندان. فإن هؤلاء من بین الرعیه، از بین همه مردم احوج الالانصاف، نیازمندترین افراد به انصاف اینها هستند. و کلن فأعذر الالله فی تأدیت حقه الی. حضرت می فرماید در مورد هر فردی از آنان، ببینید یک وقتیه که ما به طور کلی حرف می زنیم، میگیم ما رفتیم در روستای محروم فلانجا 200 بسته معیشتی دادیم، خب خیلی کار خوبیه، ما الحمدلله تونستیم از ابتدای سال تا حالا 600 زوج نیازمند رو به خانه بخت بفرستیم، این خیلی کار خوبی، احسن. حضرت میگه این کافی نیست، صحبت از کلیات نیست، بله 600 تا مستمند رو دستشون رو گرفتن، خیلی کار خوبی، احسن، ولی تو حاکمی، انتظار من علی از تو اینه که تو به تک تک فقرا رسیدگی کنی. درست 600 تا رو سر و سامان دادی، ولی 1000 نفر دیگه هنوز همونطور بین زمین و آسمون موندن. وظیفه چه کسی است به اونها رسیده کنی؟ خودتو. حضرت میفرماید ببینید جمله خیلی مهمه، و کلن فأعذر الالله، هر کدام از آنها را تک تک مستقلن اونگونه باشون برخورد کن که در محضر خدا عذری داشته باشی در ادای حقشون. خدایا تو شاهد بودی، من تک تک فقرا را نشستم، برخاست کردم، مشکلاتشون رو لیست کردم، به مشکلات تک تک اونها رسیدگی کردم، من عذر دارم، تا اونجایی که در توان من بود، تا اونجایی که امکانات من اجازه میداد، به تک تک افراد رسیدگی کردم. این خودش نکته مهمی است که حضرت کلیگویی را نمیپذیرد. حضرت فرماید یکی یکی باید مشکلات اینها حل بشه. این نکته آیت الله مکارم حفظه الله یک مطلبی رو بیان میکنن در شرحشون، مطلب زیبایی است. ایشون میفرماد که متاسفانه دنیای امروز به جایی رفته که کمک کردن به دیگران یه مقداری کم شده، کم رنگ شده. یعنی هر چه هم به پیش میریم ظاهرا این اتفاق بدتر است. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله ایشون میفرمودن خب اون پدر و مادری که در بچگی فرزندشون را، بچه کوچکشون را که بیشترین احتیاج، بچه همون چند سال اول دیگه، آغوش گرم مادر رو میخواد، محبت میخواد. آیت الله جوادی میفرمود خب اون پدر و مادری که در کودکی بچه هاشون رو به مهد کودک می سپارند، همین بچه وقتی که بزرگ شد و پدر و مادرش پیر شدن، این پدر و مادر رو می سپاره به خانه سالمندان. این تلافیه او. این یک نوع از کمک کردن دیگه، ابراز محبت. ولی به طور کلی این محبت کردن، دستگیری کردن، به داد دیگران رسیدن کم شده. آیت الله مکارم می فرماید این از عجایب روزگاره، چون کمک کردن نه تنها در وجود انسان فطری است، بلکه این یک اصل اساسی در خلقت است. یعنی خداوند عالم را طوری خلق کرده که هر فرد ضعیفی از طرف دیگران مورد حمایت قرار میگیره. بعد مثالشون مثال زیبایی است. بفرمایید شما هیچ وقت ندیدید که بدن انسان وقتی یه عضوی از کار افتاد، دست یک نفر از کار افتاد، سیستم عصبی او قطع شد. قلب نمیگه خب الان که سیستم عصبی قطع، این دست که دیگه به کار نمیاد، من چرا خوندهی کنم به او؟ بدن جمع بشه بگه ما از الان به بعد هر عضوی که از کار افتاد رو دیگه خونرسانی نمی کنیم. نه، او با کرامت داره خونرسانی میکنه. این دست از کار افتاده، ولی فطرت و نظام خلقت این گونه. و بلکه بدن انسان به طوری خلق شده که اگر جایی احتیاج پیدا کرد، اگر عضوی از اعضا با یک نقصی مواجه شد، الان در علم پزشکی هم ثابت شده، سیستم بدن طوری طراحی شده که بدن میگه بقیه اعضا که سالمید فعلا مشکلی ندارید، من یک مقداری از سهم شما را برمیدارم میدم به اون عضو مجروح تا شاید همین تقویت ها و کمککاری ها او را هم به حالت عادی برگردانه. این یک اصل کلی در نظام عالم است، نه فقط در زندگی انسان. اما متاسفانه گاهی اوقات ما این اصول کلی را که به عنوان سنت‌های الهی است، اینها رو فراموش می‌کنیم. امیرالمؤمنین در ادامه راجع به دو گروه دیگر از همین فقرا و مستمندان حرف می‌زنه. در واقع این دو گروه را حضرت جدا می‌کند، چون اینها یک ویژگی‌های خاصی دارند و باید به طور ویژه به اینها رسیدگی بشه. فرمود و تعهد اهل الیتم و ذوی الرق فی السن، دو گروه را به طور ویژه رسیدگی کن. یکی ایتام، اهل الیتم، یعنی کسانی که یتیمند، و دوم ذوی الرق، اون انسانهایی که دچار رقت شده اند در سن نشون، یعنی پیر مردها، پیر زنها، انسانهایی که عمری ازشون گذشته. این دو گروه را مالک توجه خاص بهشون بود. حالا جالبه بدانید حضرت به جای اینکه لفظ پیرمرد را به کار ببره، میفرماد ذوی الرقه، اونهایی که رقیق شده اند، لطیف شده اند. بزرگان فرمودند در شرح نهج البلاغه، بزرگان اهل معنا و اهل دقت این نکات رو گفتند که علت استفاده از این لفظ توسط امیرالمؤمنین چیست. ببینید ما در اصطلاحات فارسی خودمون به انسانهای جوان میگیم فلانی پوست کلفته، جوان شاداب، اصلا در قید و بند این به پربالا به پرپایین، بدو، خستگی، در گیر و بند اینها نیست، جوانه. انسان وقتی که یه مقداری سنش بالا رفت، پیر شد، این پوستش رقیق میشه، نازک میشه، ظریف میشه، این رگهای بدن پیداست، حتما دیدید. در مقابل این پوست کلفتی، اون رقت پوست، حضرت میفرماد که پیر مردها به خاطر این ضعف بدنشون نیاز به حمایت دارن، شما باید بیشتر مراقبشون باشید. از یک جهت دیگه هم این لفظ رقه خیلی مهمه و اون رقت قلب است. هرچه انسان سنش بالاتر میره، این رقیق القلب تر میشه، این زودتر میشکنه، از یک ماجرایی زودتر رنجیده میشه، همونطور زودتر خوشحال میشه. لذا فرمودن از جهت محبت و عاطفه هم به پیرمردهای خودتون اهتمام ویژه داشته باشید. انسانهایی که سنی ازشون گذشته، اینها شاید رقیق القلبن، زودتر جوش میارن، زودتر از یک قصه ناراحت میشن، ولی شما باید خودتون رو برای اونها آماده کنید، در مقابل تندی اونها تندی نکنید. همه این جملات در همین زبر رقه خوابیده. حضرت میفرماید مالک به یتیمها و پیرمردهایی که دلنازکند، بدنشون نحیفه و نیاز به مراقبت دارن توجه بیشتری کن. ممن لا حیلت له، اینها کسانی هستند که هیچ راه چاره ای ندارن برای برطرف کردن و مشکلات خودشون، راه چاره ای براشون باقی نمونده. ولا ینسب للمساله نفسه، اینها حتی نمی توانند از مردم درخواست کنند. مساله یعنی درخواست کردن. ایتام و پیرمردان نمی توانند حتی مشکلشون رو بگن. ایتام علتش اینه چون یتیم نوعاً بچه های کوچکتر رو میگن که هنوز به اون سن شرعی قانونی نرسیدن. خب بچه کوچولو زبان گویایی نداره که مشکلش رو بگه، مشکل مالیش رو بیان کنه، مشکل عاطفیش رو بیان کنه. اینها زبان گفتن، زبان درخواست کردن ندارن. پیر مرد و پیر زنها زبان گفتن دارند، ولی اینها شأن و جایگاهشون یه طوریه که درخواست کردن رو کسر شأن می دانند. اینها زیر بار نمی رن که دست مقابل کسی دراز کنن. ببینید چقدر این نکات لطیفی است. حضرت می فرماد که مبادا اگر یک پیرمردی رو دید صبر کنی تا بیاد به رو بندازه، نزار او جایگاه شکسته بشه. او درخواست کردن رو کسر شأن خودش می بینه. اگر دیدی یه بچه یتیمی در اطرافت هست، نگو آقا من منتظر بودم بیاد به من بگه تا من مشکلش رو حل کنم. اون زبان گویایی نداره که درخواست کنه. تو باید پیش قدم بشی مشکل او رو حل کنی. ولا ینسب للمساله نفسه و ذالک علی الولات الثقیل. مالک بدان و آگاه باش برطرف کردن مشکل ایتام و مشکل پیرمردان یک امری است که همیشه بر والیان ثقیل است. حاکمان از این که مشکل این دو گروه رو حل کنن خیلی ناراحتن، انگار سنگین میاد بر اینها. حالا دلیل داره چرا سنگین میشه. علتش اینه که بعضی فرمودن ثقیل بودنی که حضرت میفرماید این علت رو داره. نوعاً انسانهای پیر و ایتام کسانی نیستن که معروف باشن، مشهور باشن، سر و صدایی داشته باشن، صداشون به گوش همه برسه. اینا یه گوشه ای افتادن. پیدا کردن اینها برای حاکمان سخت، سنگینه. یه دو گفتن منظور از سنگین بودن اینه که تو خیلی باید زحمت بکشی تا اینها رو پیدا کنی، اینها رو دستبندی کنی، هر تعدادی از اینها رو یه نفر مسئول بشه بیاد از اینها سرکشی کنه. خب این یه کار زمانبر و سنگینی. بعضی گفتن علت این نیست، علت این که مراعات حال ایتام و پیرمردان بر حاکمان سخت و سنگینه اینه که اون اقشار قبلی رو تو ذهنتون بیارید. نظامی ها، قضات، کارگزاران نظام، اینها کسانی بودند که در مقابل خدماتی که حکومت به اونها میداد، اونها هم یه خدماتی به حکومت میدادن. اونها میرفتن از مرز نگهبانی میکردن، نگهداری میکردن، حکومت هم یه حقوق خوبی به اونها میداد. ولی پیرمردها و ایتام کسانی هستند که به خاطر شرایطشون و به خاطر سنشون تقریبا هیچ خدمتی به جامعه ارائه نمیدن. ولی حضرت میفرماید تو باید نهایت مراقبت رو از اونها داشته باش. حاکمان سختشونه که چرا من باید بیت المال را خرج کسانی کنم که هیچ سودی برای من ندارن. و یک عده دیگه هم گفتن علتش اینه که نوعاً پیرمردها به خاطر ضعف بدن، به خاطر مشکلاتی که دارن، اینها تندخو هستن. یعنی حتی شما اگر کمکش هم کنی باز او پرخاش میکنه بهت، باز او ازت طلبکاره. حاکمان هم به خاطر اون طبع قلدری که دارن دلشون نمیخواد هیچکی با اونها درشتی کنه، دلشون میخواد همه نسبت به اونها خاضع باشه، بعد جور در نمیان. پیرمرد درشت خوب، پیرمرد عصبانی، این حاکم هم مستبد، اینها آبشون تو یه جوب نمیره، سنگین میشه براشون. حضرت میگه هر چند سنگین و سخت باشد بر تو، ولی باید به امور اینها رسیدگی کنی. و ذالکه علی الولات ثقیل و الحق کله ثقیل. مالک نه تنها رعایت حقوق پیرمردها و ایتام سخته، به طور کلی رعایت حق سخت است، به طور کلی انجام وظیفه سخت است، تکلیف کلفت دارد، تکلیف سخت است. به خاطر اینکه روح انسان، این نفسانیت انسان همیشه میگه آقا رها کن، یکی داره گناه میکنه، تو چی کار داری بری امر به معروف نهی از منکر کنی؟ یکی گرسنه است، به من چه؟ من حق خودم رو بدم به دیگران بخورن، من زحمت کشیدم، من پول در آوردم، فلانی هم چشمش کور میرفت کار میکرد. حضرت فرمود مالک به طور کلی رعایت حق و ادای حق سخت است، ولی از اون سخت هایی است که نمیشه رهاش کرد، بگی چون سخت بود پس من پیش رو نگرفتم، نه، سختی است که انجام او و امتثال او بر همه لازم است. و قد یخففه الله علی اقوام، تنها چند گروه هند که در مقابل انجام وظیفه سختشون نیست، اذیت نمیشن، اینها چند گروه خاصن. قد یخففه الله علی اقوام، یک طلب العاقبه، کسانی که دنبال عاقبت به خیری هند. آدمی که دنبال عاقبت به خیری باشه میدونه بهشت را به بها دهن نه به بهانه، بهای بهشت، بهای عاقبت به خیری تحمل همین سختی هاست، بهای عاقبت به خیری سنگینی حق را به دوش کشیدن. این یک گروه، اونایی که نگاهشون به آخرت، نگاهشون به اون نهایت کار. گروه دوم کسانی هستند که صبروا انفسهم، اونهایی که خودشون را به صبر وامی دارن، درست هنوز صبور نشدن ولی خود را به شکیبایی میزنند، یعنی اینکه ملکهشون هنوز صبر نشده ولی هی صبر 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 تا اون بار سنگین رو به دوش بکشن. در واقع حضرت اینجا میفرماید گروهی میتوانند سنگینی بار حق را به دوش بکشن که صبر بر طاعت داشته باشد. طاعت خیلی سخته، نماز خوندن و روزه گرفتن، حج در گرمای تابستان خیلی سخته، ولی انسان باید صبور باشه در انجام واجباتش. و فرمود گروه سوم کسانی هستند که و وثقوا بصدق موعود الله لهم، اونهایی که یقین دارن، اطمینان دارن به اون جایگاهی که خدا بهشون وعده داده، کسانی که به معاد اعتماد و یقین قلبی دارن. این سه گروه به طور خیلی خلاصه، گروه اول دوراندیشان، کسانی که عاقبت به خیری را و دوراندیشی برای رسیدن به عاقبت را میخواهند، اینها سختی را تحمل میکنند. گروه دوم کسانی که صبر بر طاعت دارند، میدونن طاعت سخت است ولی نتیجه شیرینی داره. و گروه سوم معاد باورها، کسانی که حقیقتا میدانند بعد از مرگ خبری هست، بعد از مرگ حساب و کتابی هست، اینها دیگه رعایت حق براشون سخت نیست، راحت حق رو ادا میکنن، راحت حقوق واجب الهی رو پرداخت میکنن، چون میدونن اگر اینجا خمس داد جای دیگه جزاش رو میبینه، جای دیگه نتیجه عملش بهش برمیگرده. این بحث هم تمام شد راجع به صنف فقرا. تا اینجا حضرت بحث را بست، یعنی از ابتدا شروع کردن، ابتدای نام حضرت چند صنف رو بیان کردن، بعد به طور مفصل هر کدام از اینها را شرح دادن، آخرین گروه فقرا بودن، فقرا هم تمام شد. حالا حضرت به مالک میفرماید مالک جان وجعل لذوی الحاجات منک قسما تفرق لهم فیه، تفرق لهم فیه شخصک. مالک، مردم بعضی هاشون با تو کار داره، این حاجتی که اینجا اومده به معنای فقیر بودن نیست، به معنای کار داشتن. مالک تو فرمانده حکومتی، فرمانروایی، بالاخره مردم، یه دفعه نظامی ها باید کار دارن، یه وقت تولید کنندگان باید کار دارن، یه عده‌ای هستن که با حاکم همیشه کار دارن. یک وقتی را معین کن و با مردم بنشین، حرف اونها رو بشنو. وجعل لذوی الحاجات منک قسمن، قسمن یعنی یه قسمتی از زمانت، یک مقداری از زمانت رو قرار بده. تفرق لهم فیه شخصک، خودت رو فراغ بال بده، بگو من الان همه کارهام رو تعطیل میکنم، ماهی یک بار، هفته یک بار می نشینم و با کسانی که با من کار دارن جلسه برقرار میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. و تجلس لهم مجلسا عاما، آقای مالک برای دیدار با مردم یک مجلسی تشکیل بده، ولی نه مجلس خواص، دوباره فقط پول دارا بخوان بیان بشینن، مجلس عوام، بار عام بده، هر کسی کار داشت با حاکم فلان روز میتواند بیاید. فتواضع فیه لله، وقتی جلسه تشکیل شد، مردم عادی، مردم کوچه بازار اومدن نشستن، فتواضع فیه لله، به خاطر خدا در مقابل اینها تواضع کن، اون حالت کبر و غرور و مستی قدرت به تو دست نده. پایین ترین جای مجلس بشین، با پولدار و فقیر مردم خوشوبش کن، احترام کن، حرفشون رو خوب بشنو. اینها میشه تواضع کردن. فتواضع فیه لله الذی خلقک، بعضی از نسخه ها داره الذی رفعک، معناش اینه به خاطر خدایی که تو را خلق کرد، تو خلقتت رو محتاج به خدایی، نسبت به مردم که مردم هم مخلوق خدا هستن تواضع کن. اما اگر بگیم رفعک زیباتره، مالک خدا بود که به تو حکومت داد، خدا بود که تو رو بالا برد، به خاطر همین خدا بیا با بندگان خدا متواضعانه برخورد کن. پس هم جلسه بگذار، هم در این جلسه متواضعانه با مردم حرف بزن. و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرطک، در این جلسه ای که تشکیل دادی خودت نشستی متواضعانه، تمام اعوان انصارت رو بیرون کن. تقعد عنهم یعنی رها کن، یه کاری کن که جند و سربازان تو متعرض مردم نشن. اگر یه نفر خواست به تو انتقاد کنه، چهار تا محافظ نریزن رو سرش، مردم نترسن که اگر ما الان حرفی زدیم فردا دادگاهی بر ضدمون تشکیل میشه. این آدم های بگیر و ببند رو کلن از جلسه بیرون کن. تقعد عنهم جندک و اعوانک، نماینده هات رو، معاونینت رو، اینهایی که بعضی وقتها کاسه داغ‌تر از آش، اینها رو بیرون کن، بگو من میخوام با مردم چهار کلمه حرف بزنم، اینجا جلسه بی ریاض، هر که هر حرفی داره بزنه. من احراس که و شرطک، احراس یعنی پاسداران، شرط به معنای شرطه یعنی نیروهای انتظامی، کسانی که مأمور برقراری نظم در شهر هستن. لفظ شرطه به معنای نشانه است، مثل الان که هر قشری برای خودش لباس خاصی داره، اون زمان فقط نیروهای نظامی نشانهی به خودشون میبستن که معلوم باشه ایشون نظامی است، اگر مردم کاری داشتن به ایشون مراجعه کنه. فرمود همه اینها رو از مجلس بیرون کن. علت چیست؟ حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع. این لفظ متتعتع از اون لفظهایی که خوندنش سخته و چقدر زیباست. در زبان عربی بعضی وقتها این رعایتها خیلی زیبا میکنه. متتعتع به معنای کسی است که لکنت داره. خود بیان کردن این کلمه نوعا انسان را به کاری میکنه که آدم لکنت بگیره. متتعتع، این حالت لکنت گرفتن، تکرار لفظ درش هست. چون هایی هم که نمیتونن حرف بزنن نوعا یک لفظ رو هی تکرار میکنن. حالا فرمود مالک فضا را طوری آماده کن که مردم بتوانند راحت و بدون هیچ لکنتی با تو حرف بزنن. اطوری دور تا دور مجلس رو نیروی نظامی نچین که مردم اصلا جرأت نکنن با تو حرف بزنن. اونقدر راحت باش با مردم که مردم بدون هیچ لکنتی حرفشون رو بزنن. فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول فی غیر موطنن، من از پیغمبر شنیدم که بارها، نه یک بار، بارها می فرمود لم تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعته. دوباره همین لفظ متتعته. من از پیغمبر شنیدم که بارها می فرمون لم تقدس، یعنی هرگز به تقدس، به پاکی، به صلاح و فلاح نمی رسد اون امتی که بدون اون امتی که با صراحت و بدون لکنت زبان حق ضعیف را از قوی نگیرد. اگر در جامعه برای گرفتن حق مظلوم لکنت وجود داشت، مردم نمی توانستن حقشون رو بگیرن، یک گوش شنوایی در جامعه نبود که مردم درد دلشون رو برای او بگن، پیغمبر فرمود فاتحه این جامعه خونده است. اون جامعه ای به صلاح و به تقدس میرسه که گرفتن حق مظلوم از ظالم با صراحت بیان باشه، هیچ گونه لکنتی درش راه نداشته باشه. حضرت فرماد این لکنت زبان خیلی مهمه. جامعه ای که مالک تو اداره میکنی باید طوری باشد که مردم بدون لکنت با تو حرف بزنن، و اگر جامعه ای چنین شد به صلاح و فلاح خواهد رسید. ثم محتمل الخرق منهم والعیه و نح عنهم الزیق والعنف. حضرت می فرماید تحمل کن تندخویی افراد را. خب یه عده‌ای بالاخره چند سال گیر کارشون به یه پرونده‌ای خوردن، حل نمیشه. مالک اگر اینها در اون جلسه با تو تند برخورد کردن تحمل کن. سمحتمل وظیفه توست که تحمل کنی. الخرق یعنی تندخویی را، الیه به معنای ناتوانی در سخن گفتن. بعضی ها هستن زبان فارسی خوب بلد نیست حرف بزنه، فقط به زبان محلی خودش ترکی، لوری، کردی هر جوری حرف بزنه. بعضی ها برای اینکه بیان کنن اون مقصدشون رو 5 دقیقه باید حرف بزنن. یه حرفی رو که میشه تو 2 جمله زد او باید 5 دقیقه حرف بزنه تا مقصود رو برسونه. مثل ما میخوایم یه جمله بگیم، نیم ساعت باید توضیح بدیم. حضرت میگه خب تحمل کن، اون نمیتونه حرف بزنه، تو تحمل کن. کارت چیه؟ یه وقتی رو اختصاص بده برای شنیدن حرف اینها. و نه عنهم از زیق والعنف. نه به معنای دور کردنه. مالک دور کن از اونها سختگیری را، تندخویی را و عنف را، استکبار را. مبادا در مقابل اینها یه دفعه عصبانی بشی، جلسه رو ترک کنی، دستور بدی یکی را از جلسه بیرون کنن. مبادا وقتی مردم یه حرفی میزنن، یه پیشنهادی میدن، تو از یک موضع استکبار، یه موضعی که من میفهمم شما نمیفهمید، همه کار منم، اینطور نباشه. هرچی اونها به تو بد گفتن تو تحمل کن، ولی تو حق نداری تند به مردم نگاه کنی. حالا نتیجه چیست؟ این جمله جمله ایست که برای اداری های ما خوبه، این جمله جمله ایست که به درد کارمند های ما میخوره. اگر ارباب رجوع تو، که این ارباب رجوع هم عرض کردیم حرف حضرت الان در مورد فقرا نیست، مردم عادی، اگر یک کسی آمد داخل یک اداره ای با رئیس اداره، با کارمند اداره تند برخورد کرد، وظیفه اون کارمنده که ساکت بنشیند و گوش کنه، ولی در مقابل این سعه صدر، در مقابل این تحملی که کرد، فرمود یبسط الله علیک بذالک اکناف رحمته. اگر چنین برخورد کردی خداوند رحمت واسعش رو بر تو نازل میکنه. یه رحمتی خدا، یه رحمت خاصی از اون رحمتهای ویژه به تو میده، چون تو در مقابل تندخویی مردم تحمل کردی، حرف بد مردم رو با بدی جواب ندادی. یبسط الله علیک بذالک اکناف رحمته و یوجب لک ثواب طاعته. خداوند ثواب انسانهای مطیع را در پرونده تو می نویسه و اعت ما اعتیت هنیا. نکته بعد، حضرت می فرماید مالک جان، در این جلسه بالاخره تو حاکمی، تو به بعضی از اینها درخواستشون را، حاجتشون را برآورده میکنی، بعضی از اینها را هم به هر دلیلی میگه نه آقا این کار شدنی نیست. نسبت به اونهایی که میخوای کارشون رو راه بندازی و اعت ما اعتیت هنیا، هنیا به معنای گواراست. اگر چیزی به او عطا کردی یه طوری باشه که راحت از گلوش پایین بره، خون به دلش نکن و کارش رو راه بنداز. قرآن فرماد وقتی صدقه میدی دیگه بعد از صدقه با من و عزا، با منت گذاشتن و اذیت کردن، صدقه خودتون رو باطل نکنید. رفت به یه بچه یتیم به کمک کرد، اینقدر تو سرش میزنه تو همون کسی هستی که من اگر پول بهت نمیدادم مرده بودی، حالا خب این صدقه که باطل شد. با این اذیت کردن نه تنها صدقه از بین رفت، گناهی هم بر دوشت آمد، این مؤمنی رو دلش رو شکستی، اذیتش کردی. فرمود تو حاکمی، اگر به کسی عطا کردی، مشکلش رو برطرف کردی، هیچ منتی برش نذار. یه طوری که با کمال میل این شیء را از تو بگیرد و برود. و اگر جایی بنا شد که به هر دلیلی خواسته کسی رو برآورده نکنی، حاجت کسی رو بهش ندی، بی احترامی ممنوع، ومنع فی اجمال و اعذار، اگر خواستی به کسی چیزی رو ندی، در کمال لطف و در کمال عذرخواهی، آقا من خیلی معذرت میخوام، ای کاش میتونستم مشکل شما رو حل کنم، درست نشد ولی واقعا محضر شما سرمون پایینه. این یک طور صحبت کردنه، یک طور هم این که آقا کار شما حل نمیشه، پاشو پاشو نفر بعدی بیاد. حضرت فرمود اون جایی که چیزی رو عطا میکنی با کرامت، اون جایی که من میکنی با اعذار، سرت رو پایین منداز، بگو ببخشید که از دست من بر نمیاد. انشالله که موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.